شنوندگان عزیز، امیدوارم از برنامه شاد و مفرح شبهای نارنجی لذت برده باشید. همونطور که تو این برنامه بارها بهش اشاره شد، پروتکل ها یا شیوه نامه های بهداشتی رو با دقت رعایت کنید و به این محدودیت های قرنطینه ای احترام بذارید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم تا برنامه تولیدی فصل نهم رو با هم بشنویم، برنامه‌ای گفتگو محور حول محور اصول قانون اساسی کشورمان. فصل نهم.
به نام خدای مهربان و سلام. همراه شما این با ویژه برنامه فصل نهم از رادیو ورزش. در این برنامه به بررسی اصول فصل نهم قانون اساسی می‌پردازیم. در این برنامه به اصل 113 قانون اساسی خواهیم پرداخت. تا 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
اصل 113 هم. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
در این برنامه هم جناب آقای دکتر هوبیک بهبو، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در کنار ما هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه فصل نهم.
درود بر شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه.
آقای دکتر، لطفاً راجع به اصل 113 هم توضیحات بیشتر را زبان شما بشنویم.
بله، همونطور که توجه فرمودید، منطبق با این اصل، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و به تعبیری ریاست مملکت یا اداره امور مملکت پس از رهبری به عهده ایشونه، به غیر از وظایفی که طبق اصول قانون اساسی به عهده رهبر گذاشته شده. در اصل 110 قانون اساسی وظایف رهبری تبیین شده و این تواند استثنایی باشه به اصل 113. فرض بفرمایید که اعلام فرمان جنگ و صلح یا حل اختلاف بین قوا، تبیین سیاست‌های کلی نظام و سایر مطالب از وظایف مقام رهبری است.
بله.
مطابق با اصل 113 رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری می‌تواند اداره امور کشور را داشته باشه، به جز عرض کردم مواردی که در اصل 110 قانون اساسی به عهده رهبری است. توجه بفرمایید که درسته که ما ریاست جمهوری داریم و قوه مجریه در حوزه اختیارات ایشونه و با مدیریت ایشون انجام وظیفه میکنه، ولی یک قسمتی از مسائل اجرایی ما هم از وظایف و اختیارات رهبری است. فلذا اینجا ما یک به تعبیر بعضی از حقوقدانان مثل دکتر سید جلال الدین معدنی، مقام رهبری به عنوان یک قوه متحده و یا یک قوه تعدیل کننده در نظر گرفته شده است.
بله.
این امر نشان دهنده اینه که این سیستمی که در قانون اساسی پیش بینی شده یک مقداری با سیستم سایر کشورها که قوه مجریه‌شون ریاستی است و یا پارلمانی است متفاوته. در قوه مجریه ریاستی کلن پارلمان مجاز نیست که دولت رو برکنار کنه و قوه مجریه هم مجاز نیست که پارلمان رو منحل کنه، اما نظارت میکنه به معاهداتی که قوه مجریه منعقد میکنه. ایالات متحده امریکا اینجوریست، مثلا فرض بفهمید که در نوع ریاستی در اون کشور سنا در سیاست های خارجی و انتخاب مقامات عالی رتبه فدرال و سفیران کشور دخالت داره، در مقابل هم رئیس جمهور حق داره که در شرایطی از حق وتوش استفاده کنه و مصوبات پارلمان رو وتو بکنه.
این که میفرمایید دخالت یعنی چی؟ میتواند تصمیم بگیرد و اجرایی کند؟
بله، ببینید سفیران کشورها توسط ریاست جمهوری انتخاب میشن، اما در کشورهای مثل امریکا که عرض کردم قوه مجریه‌شون ریاستی است اینطور نیست، به پیشنهاد
مجلس
و به پیشنهاد رئیس جمهور ولی با تصویب مجلس، یعنی مجلس میتواند سفیر کشور رو انتخاب نکنه. در کشور ما البته اینطور عرض کردم نیست. قوه مجریه پارلمانی هم داریم که فرض بفرمایید شاه یا رئیس جمهوری داشتن باشه که این شاه و رئیس جمهور بیشتر جنبه تشریفاتی دارن و نخست وزیر یا صدر اعظم بیشتر اداره امور رو به عهده دارن و انجام میدن. در این سیستم اصولا دولت میتونه پارلمان رو ساقط بکنه، منحل بکنه و پارلمان هم حق داره که دولت رو ساقط بکنه. یک مقداری قانون اساسی سابق ما به خاطر وجود نخست وزیری به این سیستم نزدیک بود، اما با توجه به شرایطی که داشت تکلیفش به صورت قاطع روشن نشده بود که در بازنگری که به عمل اومده از قانون اساسی در سال 1368 این نخست وزیری حذف شده و به جای اون به یک مقداری از اختیارات از ریاست جمهوری گرفته شده و در حوزه تکالیف و وظایف رهبری قرار.
زنده باد، متشکرم از آقای دکتر هاویک بهبو، مدرس دانشگاه.
هیچ دستگاهی، هیچ وزارتخونه‌ای مطابق ورزش سازندگی تو این 40 سال نداشته.
اینا ظرفیت هایی هستش که دولت به ما کمک کرده، مجلس به ما کمک کرده، یعنی یه حمایت ملی داشتیم.
مسئولین ما در همه زمان ها باید دقت داشته باشن که استفاده ابزاری از ورزشگاه زن نکنه.
باید ما بیش از این پیشرفت میکردیم.
ما مدیران توانمند، مدیران کارآمد میخوایم.
ورزش مسئله ملیه، قدرت ما باید پیدا بکنیم.
تو بحث قانونگذاری تقریبا گام های اصلی برداشته شده.
اصلا قهرمان وارد فضای سیاسی نباید بشه.
دوستان خوب، از این لحظه در خدمت سرکار خانم دکتر اختر شیری، مدرس دانشگاه و جامعه شناس هستیم. سلام خانم دکتر، خوش آمدیم به برنامه خودتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
شما به عنوان یه جامعه شناس، استنباط شخص شما چیست که آیا اون چیزی که جامعه میطلبه برای داشتن فضای ورزشی رایگان، امکان ورزشی رایگان چقدر محقق شده؟ و اینکه دولت چه راهکاری داره برای رسیدن به اهدافش؟
اون چیزی که در جامعه ما وجود داره و ما داریم میبینیم، تقریبا میشه گفت دولت نماینده قشر خاصی از مردم هست.
نماینده چه شکلی؟
ببینید اقشار مختلف اجتماعی که در جامعه ما دارن زندگی میکنن و درآمدهای متفاوتی دارن که دولت بر اساس تقسیم بندی همون درآمدها به دهکهای مختلف میاد خدمات مختلفی رو بهشون ارائه میده. همه اینها نمیتونن برخوردار از اون امکاناتی باشن که دولت میخواد ارائه بده.
این اصل قانون رو زیر سوال میبره، چون در قانون هیچ اشاره‌ای نشده که طبقه خاصی از امکانات استفاده بکنند یا اونهایی که کم درآمد هستند نتوانند استفاده کنند.
بله دقیقاً، بحث هم همینجا هست. اگر نقدی به دولت یا اجرای قوانین وارد هست، دقیقاً همین دریچه هست. به این علت که زمانی که قانون اساسی نوشته میشد جمعیت ایران 35 میلیون نفر بود.
بله.
و با یه سری امکانات مشخص.
درسته.
و الان جمعیت به بیش از دو برابر رسیده. بله. ولی امکانات خیلی پیشرفت چندانی نداشته که بتونه پاسخگوی این جمعیت باشه.
درسته.
در ضمن جمعیت ما در یک برهه‌ای در دهه‌های 70 و 80 طبقات جوانش خیلی گسترش پیدا کرد که اتفاقا نیاز بیشتری به این امکانات ورزشی داشتن.
درسته.
و الان داره به سمت سالمندی میره و وقتی به سمت سالمندی میره دوباره یه سری امکانات خاص دیگری نیاز داره.
امکانات موجود دیگه کفاف این موضوع رو نمی کنند.
نکته دیگه هم که وجود داره این هست که آگاهی افراد نسبت به فرزند پروری بیشتر شده و الان ما داریم میبینیم که خانواده هایی که فرزندان کوچک یعنی در سن کودکی دارن زیر 15 سال دارن اتفاقا از امکانات ورزشی برای اینکه قد و وزن فرزندشون رو کنترل بکنن استفاده میکنن که این در گذشته خیلی رایج نبوده.
یعنی سطح آگاهی مردم به حدی رسیده که عملا ورزش رو یک ابزار واجب در زندگی میبینن.
بله، هم پدر مادر برای رشد فرزندانشون، هم سنین میتونیم بگیم جوان و میان سال، اینها برای این جوانان بیشتر برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و میان سالان اگر ابتلا به بیماری داشته باشن گاهی برای درمانش و سالمندان برای بهبود کیفیت زندگیشون. و این همه اقشار اجتماعی رو در بر میگیره. وقتی همه اقشار اجتماعی نیاز به یه سری امکانات ورزشی و متناسب با زندگی خودشون داشته باشن، دولت بر اساس همون اصل سوم باید این امکان رو در اختیارشون قرار بده.
این قانون اساسی در این زمان نیاز به یک بازنگری داره، چون به صورت کلی اومد شده که ورزش باید رایگان باشد. یعنی الان با یک بازنگری دوباره در قانون اساسی باید بگیم که ورزش با بهای مثلا نسبت
اتفاقا درمان. من از این درجه وارد شدم که به همین موضوع بپردازیم، به خاطر اینکه ما نسلی رو در جامعه خودمون داریم میبینیم که پرورش پیدا کرده و این نسل خواهان این هست که یک بازنگری در قانون اساسی وجود داشته باشه. یکی از اصولی هم که میتونه درش بازنگری بشه دقیقا همین اصل سوم هستش.
متشکرم، سپاس از اطلاعات خوبی که ما دادید و از همراهیتون با برنامه خودتون برنامه فصل نو. وطن، ای با شکوه ترین خاک زمین، در راه تو از جان خیش می گذرم و اجازه تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد. پاینده باشی وطنم، خدا نگهدار.
اشورم ای باورم، تاج سرم، پاینده ایران، وطنم ای میهنم، پاره تنم، تابنده ایران، ای نورم، پر غرورم، شوق و شور تو میمانم تا پای جانم، تو پناهم باش، تکی با هم باش، ای تو ایرانم، از تو میخوانم.
شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی ورزش همراه شما هستیم. چنانچه علائمی از بیماری کرونا رو در خودتون مشاهده کردید، حتما در اولین فرصت به نزدیکترین مرکز بهداشتی مراجعه و از حضور در اجتماعات جدا خودداری کنید. سلامت خودمون، خانوادمون و جامعهمون زنجیروار به هم متصله. شیوه‌نامه های بهداشتی و توصیه های پزشکی رو جدی بگیرید. کرونا یک بیماری بیرحم و مهلکه. در این لحظه زمان میرسه به پخش برنامه ستارگان دنیای ورزش. ستارگان دنیای ورزش نمایشی رادیویی است که در هر قسمت زندگی نامه یکی از قهرمانان ایران و جهان موضوع نمایش نامه هاشه و این قسمت اختصاص داره به زندگی نامه قهرمان بیبدیل و اسطوره کشتی ایران و جهان امام علی حبیبی.
ستارگان دنیای ورزش،
بر اساس داستان زندگی امام علی حبیبی، قهرمان پرآوازه کشتی ایران.
پس از آنکه امام علی حبیبی با دنیای قهرمانی کشتی وداع کرد، کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشت. او یک طلای المپیک، 3 طلای جهانی و 1 طلای بازی‌های آسیایی را در کلکسیون افتخاراتش جمع‌آوری کرده بود. از همه مهمتر این که او اولین ورزشکار ایرانی بود که در المپیک به مدال طلا دست یافته بود. امام علی حبیبی در طول دوران حضورش در صحنه‌های رسمی و بین‌المللی تنها 1 باخت داشت که آن هم در مرحله نیمه پایانی مسابقات کشتی المپیک 1960 روم حادث شد. در حالی که حبیبی با امتیاز 13-0 از حریف آمریکایی خود پیش بود، به شکل غافلگیرانه‌ای ضربه فنی شد. همه اینها نشان از شوکت و اقتدار این پهلوان مازندرانی داشت. پس از کنار رفتن از کشتی، حبیبی با تشویق جمعی از دوستان و همشهریانش نامزد وکالت مجلس شد و با اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم بابل وارد مجلس شورای ملی شد. او تنها 1 هدف برای خیش طراحی کرده بود: یاری رساندن به مردم محروم آن خطه.
بفرمی تو.
آقای حبیبی، یا آقای اومدم به اسم کریمی، میگن از همشهریاتون هستن.
کریمی؟ چه شکلیه؟
قد متوسطی دارم با موهای جوگندمی و عینک.
آه بله بله، بهشون بگیم بیان داخل.
اما شما یه رو به دیگه جلسه داری؟
مهم نیست، بگی تشریف بیارن داخل.
چشم خواهم.
قربان، سلام عرض کردم.
وای کریمی جان، علیک سلام، خوش اومدی.
ممنونم، مزاحم شدم.
این حرفا چیه؟ بشین کریمی جان، بشین.
خیلی ممنون.
خب چه حال و خبر؟
سلامتی قربان، سلامتی.
تو رو خدا با من اینطوری حرف نزن. قربان، قربان کردن تو اعصابمو خرد میکنه.
لابد توقع داریم بگم امام علی جان.
باور کن اینطوری راحت ترم. خب چی شده، یادی از ما کردی؟
البته میدونم که شما سرتون حسابی شلوغه، اما زیاد مزاحم نمیشم قربان. ببخشید امام علی جان. فقط میخواستم توماری رو که عده‌ای از مردم بابل امضا کردن خدمتون تقدیم کنم.
تومار؟ در مورد چی هست؟
بله، اونا از شما خواستن به عنوان وکیلشون یه کاری کنین که یه جاده از بابل به طرف جاده قدیم آمل کشیده بشه. اینطوری راه بین بابل و آمل خیلی کوتاه‌تر میشه دیگه، خودتون واردین دیگه.
بله.
چه منطقی. بعدم حتما خودتون از وضعیت جاده قدیم اطلاع دارین که چه سختی‌هایی داره رفت.
فهمیدم موضوع چیه.
بله دیگه،
قبلا هم بعضیا با من در این باره صحبت کرده بودن.
بله.
اما این تومار میتونه خیلی بهمون کمک کنه.
نزدیک به 1000 نفر امضاش کردن. ملاحظه می‌کنم.
عالیه، خیلی خوبه. امیدوارم بتونم برای شهرم کاری بکنم.
البته اونا خواستای دیگه هم از شما دارن.
مثل؟
مثل یه سالن ورزشی بزرگ و جادار، یه پل روی رودخونه، از اینجور خواستاد.
حق دارن. به خدا حق دارن.
بله.
اونا از همه چیز محرومن. من تا وقتی که توی این جایگاه هستم سعی میکنم براشون کار کنم. البته میخوام تو هفته آینده بیام بابل، اونجا یه جلسه میذارم و با مردم درباره مشکلاتشون صحبت میکنم. خوبه که شهردار و بقیه مسئولینم باشن. ما باید آینده خوبی رو برای شهرمون طراحی کنیم.
خدا عمرتون بده، ما تا شما رو داریم، غم نداریم جناب آقای امام علی حبیبی، خدا حفظتون.
خب کریمی جان از خودت بگو، چی کار میکنی؟ اوضاع چطوره؟
ای خدا رو شکر فعلا تو شهرداری مشغولم. ای میگذره دیگه، بد نیست. ما همیشه خدا رو شکر میکنیم. مگه ما از زندگی چی میخوام؟ خودت که میدونی ما مثل تهرانی ها نیستیم که فقط دنبال لباس و ماشین و اینجور چیزا هستیم. توقعی نداریم از زندگی.
به خاطر اینکه تو مثل بیشتر بچه های شهرستان روح سالم و درستی داری.
اختیار داری.
به خدا قسم آرامشی که اونجا هست توی هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه.
بله، البته اگه امکانات اونجا بیشتر بشه که دیگه عالیه.
حتما، بر منکرش لعنت. وقتی برگشتی سلام منو به آقای شهردار برسون. بگو فلانی گفت در مورد این جاده هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم.
بله آقاییتونو میرسونم، بزرگواری شما رو خدمت ایشون ابلاغ میکنم.
خب بزن باز یه نگاهی به این توماره بندازین.
بله ملاحظه میفرمایید چقدر امضا، همشون عاشق شما.
آه عجب،
فقط
تومای.
میگن امام علی حبیبی.
خدا وکیلی با این میشه بابل و پایتخت کرد.
بله ملاحظه میفهم اینم امضای پدر و مادر و فامیلای ماست، همه این قسمت رو به عشق شما امضا کردن.
خدا خیرشون بده.
خب به نظر شما امیدی هست؟
نمیدونم، من سعی خودم رو میکنم، سعی میکنم از طریق مجلس یه کاری براشون بکنم، اما اگرم نشود میدونم چی کار کنم. خودم پولشو یه جوری راست و ریس میکنم.
خدا عمرت بده، به هر حال بابولیا خیلی به شما امید داره.
بعد امیدشون به خدا باشه.
خب آقا حبیبی میدونم که جلسه دارین و منم زیاد مزاحم شدم دیگه، با اجازتون. بله
کریمی جان دست درد نکنه، این همه راه اومدی تا این توما رو به دست من
برسونی،
واقعا زحمت کشیدی.
وظیفه‌ام بود. قربونتون برم.
قربون شما برم. خوش اومدی کریمی جان.
با اجازه.
و همه بابلیو می سلام مخصوص برسید. خدا نگهدار. قربونه.
امام علی حبیبی در دوران وکالتش جاده‌ای را از شهر بابل به طرف جاده قدیم آمال ساخت که به جاده حبیبی معروف شد. او هزینه‌های زیادی را شخصاً پرداخت کرد تا همشهریانش بتوانند از وجود این جاده بهره‌مند شوند. در کنار آن سالن ورزشی 3000 نفری بابل در دوران وکالت او ساخته شد. همچنین در همان دوران با پیگیری‌های حبیبی آموزشگاه فنی حرفه‌ای بابل و پل کاله نیز احداث شد. او در مدت حضورش در مجلس شورای ملی کارنامه خوب از خود بر جای گذاشت. ساخت جاده حبیبی در آن زمان 490 هزار تومان بدهی را نصیب امام علی حبیبی کرده بود و او امیدوار بود در دوره بعدی حضورش در مجلس بتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند. اما بنا به دلایلی او در دوره دوم به عنوان نماینده شهر بابل برگزیده نشد. حال حبیبی مانده بود و مبلغ بسیار زیادی بدهی که میتوانست او را راهی زندان کند.
آقا بلور، آقا بلور.
ای امام علی.
آقا سلام عرض کردم.
سلام امام علی. البته دیگه باید بهت بگم آقای حبیبی.
نه آقا، همه چی تموم شد.
شنیدم که این دوره انتخاب نشدی.
نه متاسفانه نه.
بهتر، سیاست به درد تو نمیخوره.
اما بیچاره شدم آقا بلور.
چرا؟
من 490 هزار تومن بدهی دارم. طلبکارا یه لحظه آرومم نمیذارن، صبح تا شب دنبال منم.
آخه برای چی این همه بدهی داری؟ بلخرجی کردی؟
نه آقا، شما که میدونین شهر ما خیلی محرومه. من براشون یه جاده با هزینه خودم ساختم. مرتب برای پیمانکارا چک میکشیدم تا کار زمین نمونه. حالا که نرفتم مجلس نمیدونم چطوری باید این پولو تأمین کنم. چند تا از طلبکارا تهدید کردن همین روزا منو میفرستن زندان.
بیخود کردن؟ تو قهرمان این مردمی.
ولی خب اونا هم حق دارن، پولشونو میخوان.
خب اینم راست میگی. حالا میخوای چیکار کنی؟
به ولای علی موندم که عاقبتم چی میشه. شاید مجبور بشم زن و 5 تا بچه‌مو تنها بذارم و برم گوشه زندون آب خنک بخورم.
مبلغش هم خیلی زیاده. وگرنه برات گوریزون میگرفتم ردیف میشد.
نه بابا، با این پولا مشکل من حل نمیشه.
فهمیدم. ببینم الان کجا میری؟
خودم هم نمیدونم. تو کوچه خیابون آواره.
بزن بریم پیش مهدی میساقیه.
کی؟
مهدی میساقیه؟ تهیه کننده سینماست. رفیق جونجونی منه. تا حالا براش چند تا فیلم بازی کردم. اون حتما میتونه یک کاری برات بکنه.
خدا از دهنتون بشنوه.
خیلی خوب، وقتو تلف نکن، بریم.
بریم.
خب مهدی جون، حرف آخر.
آقا برور، شما گردن همه ما حق دارید. این پهلوان هم همینطور. خود شما میدونی من شخصا چقدر کشتیاشو دوست داشتم. خب راستش فکر به ذهنم رسیده.
خب بگو.
آقای حبیبی تیپ و قیافش هم خوبه. میگم خب. اگه موافق باشه تو چند تا فیلم واسه من بازی کنه.
چی؟ فیلم؟ من نمیتونم بخورم.
صبر کنم علی، صبر کن. خب تو در عوض براش چی کار میکنی؟
آقا بولو
نه، گفتم دندون رو جیگر بذار. بگو مهدی جان، بگو.
اگه یه قرارداد خوب بنویسیم و آقای حبیبی رضایت بده که توی 3-4 تا فیلم بازی کنه، من همین الان براش چک میکشم بره بدهیاشو یه جا پرداخت کنه.
همه 490,000 تومنو؟
آره، همش یه جا.
جدی میگید آقای میساقیه؟
به هر حال حضور شما در هر فیلمی افتخار بزرگه. حتما هم به فروشش کمک میکنه. بله.
اما من بازیگر خوبی نیستم. و
من سفارشتو به ساموئل خاچیکیان میکنم، اون تو رو تبدیل به یه بازیگر درجه 1 میکنه.
آقا مبارکه، بگو قراردادو بنویسم.
لا.
خب
من که تو کار خدا موندم. ببین چطوری تو یه لحظه من از بدبختی نجات داد.
اگه بهش توکل کنی هیچ وقت تنهاد نمیذاره. مهدی جون اول به ضمانت من چکشو بکش تا خیالش راحت بشه.
نو کرتم آقا برور. چرت همین الان.
میگم آقا بلور، به نظر شما کار درستیه که من فیلم بازی کنم؟
حتما از زندان رفتن بهتره.
امام علی حبیبی برای آنکه به خاطر بدهی‌هایش راهی زندان نشود، مجبور به امضای قراردادی شد تا در چند فیلم سینمایی بازی کند. در قسمت آینده از مجموعه ستارگان دنیای ورزش که آخرین قسمت از سرگذشت زندگی امام علی حبیبی خواهد بود، از حضورش در سینما خواهیم گفت.
یه پدر بزرگم. بعد یه عمر زندگی و تجربه